بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما من جهة القول بعدم تكليف القافلة بالواقع، خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند کسی که تارک اجتهاد و تقلیده اگر غافل نباشه، یعنی جاهل بسیط باشه، چون احتمال شرب عصیر عنبی میده و قدرت بر تفحص داره و میتونه کاری بکنه که بدون عصیر عنبی حلاله یا حرامه یا مباح و حلاله، اگر تفحص نکنه براءت جاری کنه، در واقع عصیر عنبی حرام باشه، نه از حیث حکم تکلیفی معذوره که عقاب باشه، نه از حیث حکم وضعی معذوره. خلاصه فرمودند ملازمه است بین حکم وضعی و تکلیفی، یعنی ملازمه است بین عقوبت و بطلان و بین صحت و عدم استحقاق. بعد فرمودند از این ملازمه دو مورد استثناء شده، یکی نسبت به جهر و اخفات و یکی نسبت به قصر و تمام. در این دو مورد ملازمه ای بین حکم وضعی و بین حکم تکلیفی نیست، یعنی این آقای جاهل مقصر در این دو مورد عقاب میشه ولی صلاتش محکوم به صحت هستش. ملازمه ای بین صحت و عدم عقاب و بطلان و عقاب وجود نداره. اشکالی مطرح شد و اون این بود که صلات تمام یا مأمور به نیست یا مأمور به. اگه مأمور به نباشه مسقط بودنش معنا نداره، اگه مأمورم به باشه اجتماع حکم ضدین میشه در آن واحد و هر دو باطل. مرحوم آقای شیخ سه تا جواب دادن. فرمودن به نسبت به این جاهل، اولا مأمور این جاهل به صلات تمام نه به صلات قصر، ثانیاً تنافی بین وجوب تمام و وجوب قصر وجود نداره. چرا؟ از راه ترتب وارد میشه. ثالثاً تمام مأمور به نیست، اونی که مأمور به واقعی است قصره. منتهای مطلب صلات تمام غیر مأمور به مسقط اون واجب واقعی هست. بعد مرحوم شیخ جواب اول رو با چهار بیان و تقریر بیان فرمودن. یک، از طریق تغییر حکم، گفتن جهل مقیره حکم رو تغییر میده، لذا به نسبت به این جاهل تمام واجب میشه نه قصر. دو، از طریق مؤذریت، نه تعویض حکم و تغییر حکم، یعنی جاهل در اینجا که جاهل به حکمه مثل جاهل به موضوع معذور هستش. بعدم جاهل به حکم رو قیاس کرد به جاهل موضوع. یه انقلتی پیدا شد، گفت این تشبیه شما صحیح نیست. چرا؟ چون شارع در شبهه موضوعی میتونه بگه معذوری، اما در جاهل به قصر نمیتونه بگه معذوری. چرا؟ چون فرض نیش از غافله. اگه خطاب متوجه بشه عالم میشه، عالم که شد نماز قصر دیگه باید بخونه نماز تمام فاسده، تمام نماز تمام بخونه صحیح نیست. مرحوم آقای شیخ در جواب این انقرض می‌فرماد درسته که این جاهل قصر و تمام خطابی که مشتمل بر حکم ظاهری باشه نمیتونه بهش متوجه بشه چون غافل هست، اینو قبول داریم، اما در جاهل به موضوع میتونه اشاره بگه تو معذوری، این رو ما قبول داریم، الا اینکه جاهل به قصر مستغنی از خطاب مشتمل بر حکم ظاهری است. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که قطع داره، اعتماد اعتقاد داره بر اینکه نماز تمام برش واجبه، دیگه خطابی لازم نیست. این تا اینجا تموم شد، رسیدیم به اما من جهت القول به عدم تکلیف القافل بالواقع، به اینجا رسیدیم، تقریر و بیان سوم به بیان غفلته. به این بیان که این آقای جاهل به قصر در حقش واقعا قصر واجب نیست. چرا؟ چون غافل به نسبت به واقع، غفلت داره. انقد اگر تمام صحیحه چرا طبق روایات عقاب میشه؟ این در واقع جواب اشکال دوم میشه عزیزان، که اگه تمام واجب باشه لازمش اجتماع ضدین میشه و اجتماع تکلیفین میشه، این اشکال دوم بود دیگه. مرحوم شیخ میفرماد مؤاخذه بر ترک تعلمه، بر این شخص قصر واجب نیست که اجتماع دوتا تکلیف باشه. خب اگر قصر واجب نیست که اجتماع دو تکلیف باشه چرا مؤاخذه میشه؟ میفرماد مؤاخذش به خاطر ترک تعلمه و الا قصر بر این شخص واجب نیست در اثر غفلت، در اثر غافل بودن از وجوب. خب وقتی قصر واجب نشد میگه شه تمام فقط برش واجب، وقتی تمام برش فقط واجب شد دیگه اجتماع حکمین نمیشه، اجتماع حکمین ضدین در آن واحد نمیشه، که عرض کردم تعارض و اجتماع ضدینشون به خاطر اینکه میدونیم یه تکلیف بیشتر نداره، ولی خب میشه شارع بگه هم قصر بخون هم تمام بخون، تعارضی ندارن، ضدین نیستن، که ضدین بودنش به جهت چیه؟ اینه که از خارج ما میدونیم که یک نماز بر این نماز ظهر یه دونه بیشتر واجب نیست، یا قصر واجبه برش یا تمام، جزا اجتماع تعارض میکنن و اجتماع ضدین میشه، حکمین ضدین میشه. منتهای مطلب، مرحوم شیخ میفرماد این پس بنابراین نمازی که تمام میخونه مسقط قصره. اشکال اینه که اگر تمام مأمور به نباشه چطور میتونه مسقط باشه؟ و این کان العجز به سوء اختیار، این در واقع اشکال دوم، جواب اشکال دوم هستش، که اگر تمام مأمورون به باشه اجتماع حکمین ضدین میشه، اشکال دوم این بود دیگه. میفرماد اگر شخص عاجز شد به سوء اختیار، یعنی خودش کاری کرد که به سوء اختیار عاجز شد، عقاب میشه بر ترک قصد حین الغفلت، ولیکن واجب واقعی که قصد باشه مأمور به نیست تا بخواد عقاب بشه. به خاطر چی؟ بخواد عقاب بشه به خاطر ترک قصر. نه، عقابش به خاطر چی هستش؟ ترک تعلم هست. پس بنابراین وقتی قصر واجب واقعی نشد، وقتی قصر واجب واقعی نشد دیگه ما دو تا تکلیف نداریم که اجتماع حکمین ضدین بشه. خب وقتی که دوتا حکم نبود، حکم فقط تمام بود، چرا این عقاب میشه؟ عقابش به خاطر ترک تعلم. دقت فرمودید عقابش به خاطر اینکه ترک تعلم کرد. دقت فرمایید این یکی رو بخونیم. و اما این به بیان غفلت هستش، قصد واقعا واجب نیست بر این چون غافله. خب عقاب هم از این طرف میشه دیگه. میفرماد و اما من جهت القول به عدم تکلیف القافل بالواقع، تکلیف نه از جهت اینکه قائل میشیم به اینکه تکلیف قافل تکلیفی نداره، به عدم تکلیف القافل بالواقع نسبت به قصر، نسبت به صلات قصر که حکم واقعیه این تکلیف نداره، پس قصر بر این شخص واقعا واجب نیست. و کونهی مؤاخذن علا ترک تعلم. خب عرض کردم با این بیان اشکال دوم جواب داده میشه که اگه تمام صحیحه طبق روایات پس چرا عقاب میشه؟ شما میگید صحیحه دیگه، خب چرا پس عقاب میشه؟ میگه میفرماد و کونهو کنه، در واقع این جواب همون اشکاله، و کونهو مؤاخذن علا ترک تعلم، این آقا مؤاخذه میشه. چرا؟ بنابراین که به خاطر اینکه تعلم رو ترک کرد. این عزیزان یادتون باشه بنابر قول کسانی میشه که تعلم رو واجب نفسی بدونن. دقت فرمودید این که میفرماد عقاب میشه بر ترک تعلم، بنابر مسلک کسانی صحیح میشه که تعلم رو واجب نفسی بدونن، والا این درست نیست. فلا یجب علیه القصر. ببینید دفع اشکال دومه. اشکال دوم چی بود؟ اجتماع ضدین دیگه، حکمین ضدین. میفرماد حالا که تکلیف نداشت آقای غافل به قصر، فلا یجب علیه القصر، قصر دیگه برش واجب نیست که اجتماع دو تکلیف در آن واحد بشه. چرا قصر برش واجب نیست؟ لغفلتهی عنه، چون غفلت داره از قصر. نعم یعاقب علا عدم از ازالت الغفله، همون ترک تعلم میشه. شما ترک تعلم عقاب میشه به خاطر اینکه چرا ترک تعلم کرده. کما تقدم استظهاره، یعنی قائل به وجوب نفسی شدن تعلم، تقدم اظهاره استظهاره، یعنی استظهار وجوب نفسی داشتن تعلم. کما اینکه که قائل، اگه یادتون باشه مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک شاگرد مرحوم اردبیلی دیگه و دیگران، کما این که تقدم استظهار این مطلب که تعلم وجوب نفسی داره از مرحوم اردبیلی، از صاحب مدارک و من تبع اینها. و اما من جهت، این به بیان عاجز بودنه، از بیان از طریق بیان عاجز بودن وارد میشه. این رو ظاهرا خارجشو عرض نکردم، عرض کنم. تقریر چهارم از طریق بیان عاجز بودنه. گفته میشه عالم و جاهل به نسبت به تکلیف واقعی که قصر باشه مشترکن، الا اینکه تکلیف واقعی و خطاب واقعی اندل غفلت منقطع میشه. به جهت اینکه خطاب عاجز قبیح، اینم عاجز غافل، عاجز خطاب متوجهش نمیتونه باشه، قبیح خطاب متوجه عاجز باشه. پس چی شد؟ تکلیف مشترک بین عالم و جاهله، تکلیف واقعی که وجوب قصر باشه. منتهای مطلب خطاب تکلیف واقعی به نسبت به عاجز دیگه نیستش، منقطع میشه، چون خطاب عاجز قبیحه. خب لذا از آقای عاجز تکلیف واقعی که قصر باشه خواسته نمیشه، برداشته میشه دیگه، خواسته نمیشه. این در واقع جواب از اشکال اوله که عبارت بود از این که اگر به نسبت به صلات قصر معذور نباشه، صلات قصر باقی باشه، تکلیف واقعی این شخص قصر باشه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که تمامی که میخونه دیگه مأمورون به نیست. اون وقت تمامی که میخونه مأمورون به، اگه نشد چطور میتونه مسقط واجب باشه؟ چگونه میتونه اون واجب رو ساقطش بود؟ و این عجز و این کان العجز و به سوء اختیار، این در واقع جواب اشکال دوم میشه که اگه تمام مأمورون به باشه، قصرم مأمورون به باشه، اجتماع حکمین ضدین میشه. میفرماد اگر شخص عاجز شد به سوء اختیار خودش، عقاب میشه بر قصر در حین غفلت، ولیکن واجب واقعی که قصر باشه مأمورون به نیست. واجب واقعیش دیگه مأمورون به نیست. اگه مأمورون به باشه اجتماع حکمین ضدین میشه، اما وقتی واجب واقعیش مأمورون به نبود دیگه اجتماع حکمین مثلین نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه که این غافل عاجزه، شخص عاجز هم تکلیفش قوی هستش. و اما من جهت تسلیم تکلیفهی بالواقع، این عرض کردم بیان چهارم بیان عاجز بودن، از طریق عاجز بودن میخواد وارد بشه، یا از این جهت هست که تکلیفش به واقع تسلیمه، تکلیفش به واقع هستش، یعنی تکلیف به واقع داره. یعنی چی؟ یعنی جاهل و عالم مشترک نسبت به تکلیف واقعی هستند که قصر باشه. من جهت تسلیم تکلیفی بالواقع میگه قبول داریم، قبول داریم تکلیف به واقع که قصر باشه، اینو تسلیم. الا اینکه ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلت، تسلیم یعنی همون قبول داشتن، قبول داریم تکلیف به واقع مشترک بین عالم و جاهله، الا اینکه خطاب واقع عند الغفلت منقطع میشه. چرا؟ چون خطاب عاجز قبیحه، پس از عاجز واقع خواسته نشده. واقع چیه؟ صلات قصره. ببینید این شد جواب اشکال اول، درست شد؟ جواب اشکال اول چی بود؟ این بود که اگر که قصر واجب باشه تمام دیگه واجب نیست، چطور میتونه تمام مسقط باشه؟ میگیم که قبول داریم که تکلیف به واقع مشترکه، الا اینکه خطاب واقع در اثر غفلت، در اثر عجز منقطع میشه. و این کان العجز به سوء اختیاره، از اینجا جواب اشکال دوم میشه. میفرماد و این کان العجز به سوء اختیاره فهو معاقب حین الغفلت على ترک القصر، گرچه عاجز به سوء اختیارشه این معذالک عقاب میشه حین الغفلت بر ترک قصر. خب لکن نهو، ببینید و این کان العجز به سوء اختیاره فهو معاقب حین الغفلت على ترک القصر، این عجزش به سوء اختیار، عقابش بر ترک قصره. لکن نهو، لکن واجب واقعی که قصر باشه لیس مأمورم به، این باز این جواب اشکال اوله. لکن نهو، لکن این واجب واقعی که قصر باشه مأمورم به نیست، حتی یجتمع مع فرض وجود الامر، مع فرض وجود الامر بالاتمام، تا اینکه ببینید دوباره برگشت به اشکال دوم، تا اینکه اجتماع کنه با فرض وجود امر به تمام. پس چی شد عزیزان؟ تکلیف مشترک بین، تکلیف واقعی مشترک بین عالم و جاهله. خطاب به واقع منقطع میشه اندل غفلت، یعنی ما تکلیف واقعی نداریم دیگه، این یعنی شخصی که غافله تکلیف واقعی نسبت به قصر نداره ولو به سوء اختیارشه. منتهای مطلب عقاب میشه، اون وقت عقابش چرا؟ به خاطر اینکه عجزش به سوء اختیار بوده، عقاب میشه بر ترک. اما آیا قصر مأمورم بهشه؟ نخیر، واجب واقعی که قصر باشه مأمورم بهش نیست. پس چی مأمورم بهشه؟ تمام. خب وقتی قصر مأمورم بهش نشد، اشکال دومم از بین میره. اشکال دوم چی بود؟ این بود که این اجتماع حکمن شده، میگیم نه دیگه اجتماع حکمن چون قطع شد، قطع شد فقط تمام برش واجب، این تمام شد. لیکن هازا کلهو خلاف و ظاهر مشهور. مرحوم شیخ میفرماد ما دفع اشکال کردیم، جواب اول رو با چهار تقریر بیان کردیم، از طریق تغییر احکام، از طریق معذوریت جاهل، از طریق غفلت، از طریق عاجز بودن جاهل، اما تمام اینا برخلاف نظر مشهور و فتوای مشهوره. چرا برخلافه؟ این به اوسق صفحه 408 مراجعه کنی. مرحوم صاحب اوسق میفرماد تمام اینها برمیگرده به این که در حق جاهل تکلیف واقعی وجود نداره. این یک. پس یا همه این مواردی که گفتیم، موارد اربعه، یا برمیگرده به این که در حق جاهل تکلیف واقعی وجود نداره، یا برمیگرده به این که تکلیف واقعی در حق جاهل صلات تمامی است که اعتقاد داره بهش این که اون واجبشه، یا برمیگرده به این که خطاب واقعی در حق جاهل منقطع و مرتفعه، همون مرتفعه یعنی همون منقطع هستش، منتها عقاب بر مخالفت واقع هست. خب اون مطالب اربعه و تقریرات اربعه جواب اولی که گفتیم برمیگرده به یکی از اینها، ولیکن مشهور اینه که تکلیف واقعی به نسبت به این جاهل مقصر باقیه، تکلیف واقعی که مجهوله که همون وجوب قصر باشه نسبت به این آقای جاهل مقصر باقیه. یعنی چی؟ یعنی جاهل به قصر و تمام تکلیف به قصر، تکلیف به صلات قصر داره. یه شاهد هم مرحوم آقای شیخ میاره بر این که خطابات واقعی نسبت به جاهل مقصر باقیه، چون اشکال اینه که چطور میتونه جاهل مقصر خطابات واقعی داشته باشه. یه شاهدی هم براش میاره و اون اینه که کسی اگر جاهل به حرمت قصر بود، ببینید یه وقت جاهل به موضوعه، یه وقت جاهل به حکمه، این جاهل به حکمه، نه جاهل به موضوع که جهل داشته باشه این مکان قصبیه یا نه، جاهل به حکم باشه. اگر کسی جاهل به حکم بود، جاهل بود به این که قصب حرامه، رفت اونجا نماز خوند، در زمان در زمین قصبی نماز خوند، آیین فتوا میدن به این که نمازش باطله. چرا؟ خب این نمازش باطله در چه صورتی میتونه نمازش باطل باشه؟ در صورتی که نهی داشته باشه. ولی اگه نهی نداشته باشه معنا نداره حکم بکنیم به اینکه آقای جاهل به حرمت قصب نمازش در زمین قصبی باطل هستش. این در وقتی که نهی داشته باشه. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که پس به جاهل مقصر میتونه خطاب واقعی تعلق بگیره، چون اگر خطاب واقعی نتونه به جاهل مقصر تعلق بگیره معنا نداره بگیم نماز جاهل مقصر به حرمت باطله. پس ما نحنفی هم همینطور، در ما نهنفی هم که شخص جاهل به حکمه، جاهل مقصره، جاهل به حکم واقعی که قصره، این هم همینطور اشکالی نداره. تکلیف تعلق بگیره به جاهل مقصر، بگیم در حق جاهل مقصر هم قصر واجب هست. این فتوای مشهوره. دقت بفرمایید. لکن هازا کلهو، مرحوم آقای شیخ میفرماید که ما دفع اشکال کردیم، جواب اول رو هم براش چهار تقریر بیان کردیم، لکن تمام این حرفا خلاف ظاهر مشهوره، خلاف فتوای مشهوره. چرا؟ حیث و ان الظاهر منهم کما تقدم، ظاهر فتوای مشهور همون جوری که قبلا گذشت، بقا و تکلیف بالواقع المجهول به نسبت الالجاهل، اینه که تکلیف به واقع مجهول به نسبت به جاهل باقی هستش. این جاهل، جاهل مقصره. و لذا، این لذا میخواد شاهد بیاره بر اینکه خطابات واقعی متوجه به جاهل مقصره. لذا شاهد بر این است که خطابات واقعی متوجه به جاهل مقصر هست. میفرماد شاهدش اینه، چون ما هم بحثمون در جاهل مقصره دیگه، در جاهل مقصر که صلات قصر رو نمیدونه، واجبه تمام میخونه. ولذا شاهدش اینه که یبتلون از صلات الجاهل به حرمت القصر، باطل میدونن مشهور صلات شخصی که جاهل به حرمت قصره. کنارش بنویسید که یعنی جاهل به حکمه، نه جاهل به موضوع. کسی که نمیدونه این زمین قصریه یا نه، نماز بخونه اشکال نداره. ولی کسی که میدونه قصر حرامه، اگر نمیدونه قصر حرامه، جاهل به حرمت قصره، اگر نماز بخونه این نمازش باطل هستش. خب نتیجه از کجا میگیم نه تعلق گرفته؟ از همین بطلان میفهمیم، از بطلان میفهمیم نهش تعلق گرفته، چون اگه نه تعلق نگرفته باشه بطلان معنا نداره. خب اگر نه تعلق گرفت، پس معلومه نه میشه متعلق بشه به کی؟ به آقای جاهل، به جاهل مقصر. از لولن نه، زیرا این برای این قضیه صفحه 419 صفحه 420 رو مطالعه کنید، مفیده. از لولن نه، اگر نه یعنی چی؟ لا تقصر. اگر لا تقصر هین از صلات نبود، لم یکن وجهن للبطلان، معنا نداشت که بگیم صلات جاهل به این که قصر حرامه باطله. پس معلوم نتیجهش این بعد بنویسید، پس معلوم میشه به جاهل مقصر خطاب واقعی متوجه میشه. این نتیجهشو بنویسید. از این شاهد معلوم میشه به جاهل مقصر خطاب واقعی متوجه میشه، و الا بطلان صلات معنا نداره، بطلان صلات وجهی نداره. مرحوم آقای تونکابونی در جلد دو صفحه 410 فرموده ممکن است کسی بگه فرق است بین مقام و اون قصد. چرا؟ چون در اونجا یعنی در قصد آقای مکلف ملتفت به قصده، منتها معتقد به عدم حرمته، ولذا ممکن اونجا نه تعلق بگیره به آقای جاهل. اما در بحث ما غافل از قصر، غافل از وجوب قصر، این غفلت داره نسبت به وجوب قصر. وقتی غفلت داشت امر به اون ممکن نیست. چون عزیزان اگر به شخص غافل ممکن باشه امر کردن، خب متوجه میشه، عالم میشه، عالم شد دیگه نماز تمامش باطل میشه. پس فرق بین اینجا و اونجا، اونجا ممکنه به شخص خطاب تعلق بگیره در قصد، اما چرا؟ چون اونجا ملتفته به قصد طرف، چون جهل به موضوع که نداره، جهل به حکم داره. میدونه قصد کرده، شارع میتونه بهش بگه آهایی که قصد کردی حرام برده. ولی در اینجا فرض اینه که شخص غافله، به غافلم امر ممکن نیست. اگر چون امر بهش بده دیگه از غفلت در میاد دیگه، متوجه میشه باید نماز قصر بخونه، نماز صحیح چیز بخونه، تمام بخونه، باطل هستش. خب این مطلب تمام شد. و ثانی جواب دوم. این جواب دوم این بود که صلات تمام واجب نیست و صلات تمام متعلق تکلیف نیست. این وجه عزیزان مبتنی بر بطلان وجه اول و وجه سومه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد قبول نداریم که در این وجه دوم ها، این وجه دوم این بود که قبول نداریم که صلات تمام واجب باشه، متعلق امر باشه. چرا؟ چون آقای جاهل مکلف به قصر که تکلیف واقعی است. ما هم معتقدیم به این که غیر واجب مسقط واجب واقعی شده، یعنی صلات تامی که غیر واجبه مسقط صلات قصر که واجبه شده. چرا؟ به خاطر این که قطع حجیت ذاتی داره. فرضم اینه این آقا جاهله ولیکن معتقده به اینه که تمام برش واجبه. چون معتقده برش تمام واجبه، مانعی نداره تمام جایگزین بشه، جایگزین قصر بشه و تمام واجب باشه. قبل این مرحوم آقای شیخ می‌فرماد نه، هنوز رد وجه دوم نیومده، فعلا همون بیان وجه دومی که بود داریم بیانش می‌کنیم. وجه دوم چی بود اینجا؟ و اما به منع تعلقهی بالمعتیه به، یعنی منع می‌کنیم تعلق تکلیف به چی رو؟ به تمام رو، که میگیم همون قصر بر این شخص واجبه. اینجوری گفتیم دیگه، تقدیر دوم این. نعم قد یوجب. قبل از بیان مرحوم آقای شیخ یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، و اون اینه که در باب امر بشه نهی از ضد میکنه یا نه، دو قول اقلش وجود داره. بعضیا قائلن به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد هست، بعضیا قائلن به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست. خب اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضده، امر به صلات قصر نهی میکنه از صلات تمام. خب وقتی صلات تمام شد منهیون ان، دیگه نمیتونه عبادت باشه، نمیتونه واجب باشه، چون عبادیت با مبغوضیت نمیسازه. مرحوم شیخ میفرماد گفته شد که صلات تمام مأمور به نیست، اما چون نمیتونه باشه دیگه، اما غیر واجب که صلات تمام باشه مسقط صلات قصره، مسقط اون واجب واقعی است. اما اگر این ادعا رو بکنه باید مرحوم شیخ میگه اگه کسی این ادعا رو بکنه که صلات تمام واجب نیست، صلات قصر واجبه، اما صلات تمام که غیر واجبه مسقط چیه؟ صلات قصر. میفرماد اگه کسی این ادعا بکنه، ادعای مسقطیت غیر واجب، باید طبق این مسلک بگه طبق مسلک بعضی حرام شده مسقط واجب. چرا؟ به خاطر اینکه بعضیا قائلن امر بشه مقتضی نهی از ضدشه. ضد صلات قصر چیه؟ صلات واجب تمامه، درسته؟ ضد نماز قصر صلات تمامه. خب امر بشه یعنی امر به صلات قصر مقتضی نهی از ضدشه که صلات تمامه. خب بعضی هم قائلن به چی؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه. خب امر به صلات نهی میکنه، صلات قصر نهی میکنه از صلات تمام، صلات تمام میشه چی؟ منهی عن، میشه حرام. وقتی حرام شد، شما که ادعا میکنید غیر واجب مسقط واجبه، باید بگید بنابر مسلک بعضی، اونایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضده، بنابر مسلک بعضی بگید حرام مسقط واجبه. اونایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اونا میگن چی؟ غیر واجب مسقط واجبه. اما اونایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضده، اونا باید بگن چی؟ حرام مسقط واجب شد. هیچ وقت حرام نمیتونه مسقط واجب باشه. ببینید عزیزان، این در چه صورتی میشه؟ در وقتی میشه که شخص بذاره به اندازه دو رکعت نماز آخر، نماز به قضا شدن نماز مونده در آخر وقت، اون موقع نماز تمام بخواد بخونه. دقت فرمودید؟ این اون موقع میشه، در وقتی که زیغ وقت بشه دیگه، به اندازه دو رکعت بیشتر نداشته باشه. خب اگر به اندازه دو رکعت بیشتر وقت نداشته باشه، امر به قصد چه کار میکنه؟ نهی میکنه از هر چیزی دیگه، از چیزی که زد بشه. خب اگر صلات تمام بخونه، اون صلات قصدش از بین میره دیگه، اون زد بشه. مثل اینکه کسی فرض کنید میخواد وقت نمازه، وقت ازاله و میخواد ازاله مسجدم بکنه، خب این نماز بخونه، ازاله مسجد از دستش میره دیگه، امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه. اینجا هم همینطور، اینجا اگر شخص نماز تمام بخونه، نماز قصر وقتش از بین میره. خب امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه یعنی چی؟ یعنی نماز قصر نهی میکنه از نماز تمام خوندن. اگر کسی نماز تمام بخونه، اینجا چه کار کرده؟ اینجا فوت داده وقت نماز قصر. امر به شیء مقتضی نهی از ضده. وقت نماز تمام اگر مسقط بشه، نماز حرام منهی عن مسقط چی شده؟ واجب شده و اینم نمیشه. در اینجا عزیزان کم نه مرحوم آقای شیخ دو تا فرق میخواد در مسئله بیان. یکی میخواد فرق بذاره بین مسلک کسانی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضده و کسانی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. دو، میخواد فرق بذاره بین حالی که توسعه باشه در وقت و بین اون حالی که توسعه در وقت نباشه، زیغ باشه. حالا دقت بفرمایید. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد به یه شرط غیر واجب جایگزین واجب میشه، که امر واقعی ساقط بشه. اون که اون جاییست که بدل داشته باشد، بدلش امر داشته باشه. و ثانی، منع تعلق الامر بالمعتیه به، دومی این بود دیگه، فرمود ما قبول نداریم امر تعلق گرفته باشه به معتیون به، یعنی قبول نداریم صلات تمام واجب باشه. عبارت راحتش، قبول نداریم صلات تمام واجب باشه. این ثانی میدونید کدومه عزیزان؟ اونجا که داشت اما به منع تعلقهی بالمعتیون به، بالمعتیه به، درسته؟ و اما به منع تعلق تکلیف فعلا بالواقعی، این مربوط اونجا، این میخوره به این اما به منع تعلقهی بالمعتیه به، مربوط به اون میشه، چون اما به تعلق تکلیف اولی بود، اما به منع تنافی هم سومی بود، این میخوره اون از ثانیه. و ثانی، منع تعلق الامر بالمعتیه به و التزام ان غیر الواجب مسقط عن الواجب. ما معتقدیم که غیر واجب مسقط واجب هستش. و التزام ان غیر الواجب مسقط عن الواجب، فان قیام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعی غیر ممتنع. یعنی تمام، چون که این شخص اعتقاد داره واجبه، معتقد وجوبه، یعنی چی؟ یعنی تمام، چون این معتقده این شخص به این که واجبه، مقام واجب که صلات قصر واقعی باشه، که صلات قصر بود دیگه، این غیر ممتنه، این جایگزین بشه غیر واجب جای اون واجب، این ممتنه نیست. چرا ممتنه نیست؟ چون حجیت قطع ذاتیه، اینم اعتقاد داره به این که نماز تمام برش واجبه. نعم میخواد بفرماد طبق این ادعا بنابر مسلک بعضی باید بگیم حرام مسقط واجب واقعیه، نه واجب مسقط واقعیه. اون مسلک، مسلک کیاست؟ بعض کیه؟ اونایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه. نه، قد یوجب اتیان و غیر الواجب که صلات تمام باشه، فوات الواجب که صلات قصر باشه. صلات تمام گاهی باعث فوت صلات واجب که صلات قصر میشه. عرض کردم این مربوطه به کجاست عزیزان؟ اون جاییست که آخر وقت دو رکعت به اندازه دو رکعت بیشتر وقت نمونده. خب فیهرم در نتیجه صلات تام حرام میشه. فیهرم بنابر مسلک کیا؟ علا دلالت، بناعن علا دلالته، میخواد بگه بنابر مسلک کیا؟ بنابر مسلک کسانی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضده، بناعن بر قول به این که امر به شیء که صلات قصر باشه، امر به شیء یعنی امر به صلات قصر، دلالت میکنه علا نهی عن ضد. امر به شیء دلالت میکنه بر نهی از ضد. ضدش چیه؟ از ضد یعنی ضد واجب. ضد واجب چیه؟ صلات تمامه، کمافی آخر الوقت که فقط به اندازه دو رکعت باقی مونده. حیث یستلزم فعل تمام فوات القصر، چون نماز تمام که بخونه صلات قصر فوت میشه، در نتیجه امر به شیء مقتضی نهی از ضد، در نتیجه حرام میشه مسقط. عرض کردم کأن مرحوم آقای شیخ میخواد فرق بذاره بین کجا؟ یکی فرق بذاره بین قائل شدن به امر به شیء مقتضی نهی از ضده یا نه، یکی فرق بین این دو قول میخواد بذاره، یکی هم فرق بذاره بین توسعه وقت و ضیق وقت. اگر قائل شدیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده و ضیق وقت بود، حرام میشه مسقط واجب، اما اگر نه نه. و یرد دو هازل وجه، مرحوم آقای شیخ میخواد رد کنه این وجه دوم. ببینید در جواب دوم دو تا ادعا وجود داشت، یکی این که صلات تمام مأمور به و واجب نیست، این یه ادعا بود در وجه دوم بود دیگه. صلات واجب صلات قصره، صلات تمام واجب نیست. ادعای دوم این بود که اشکالی نداره امر غیر واجب جایگزین امر واجب بشه. ادعای دوم این شخص این بود دیگه، مکلف معتقد بود به وجوب صلات تام، گفتیم چون اعتقاد داره به وجوب صلات تام قطعش حجته، مانعی نداره غیر واجب بشه چی؟ جایگزین واجب. مرحوم آقای شیخ با یرد دو هازل وجه هر دو ادعا رو میخواد رد کنه. مرحوم شیخ میفرماد ادعای اول درست نیست، علتش اینه که ظاهر ادله و روایات قصر و تمام و روایات جهر و اخفات اینه که صلات جهر در جایی که صلات اخفات یه واجبه و صلات اخفات در جایی که صلات جهری واجبه و صلات تمام در اون مسافر، اینا مأمور به هستن در حق جاهل، واجبن، امر دارن. مثل روایتی که در جهر و اخفات وارد شد تمت صلاتو، ایاتون باشه اون چند روز پریروز بود یا دیروز عرض کردم مرحومتون کابونی فرموده دو طایفه روایات داریم، یه طایفه روایت تمت صلاته لا بأس، این همون میشه. این تمت صلاته لا بأس بهی لا شیء علی، اینا میگه یعنی چی؟ یعنی صلات تمام مأمورم بهه، صلات جهر جای اخفاد، اخفاد جای جهر مأمورم به. خلاصه ادعای اول این شد که صلات تمام مأمورم به نیست. مرحوم شیخ میفرماد این ادعا صحیح نیست. چرا؟ چون مقتضای ادله و روایات اینه که حصر صلات قصر مأمورم به، صلات اخفاد جای ببخشید صلات تمام، صلات تمام مأمورم به، قصر اگر کسی ندونست تمام خوند تمام مأمورم به. در جهر و اخفاد هم همینطوره، اگر جای جهر اخفاد ان جهلنا بخونه اونم مأمورم به. ولذا این ادعا که صلات تمام مأمورم به نیست، این با روایات سازگار نیست. ادعای دوم هم مردوده. ادعای دوم چی بود؟ این بود مانعی نداره غیر واجب جایگزین واجب بشه. مرحوم شیخ میفرماد اینم قبول نداریم در که غیر واجب جایگزین واجب بشه. اگر بخواد امر غیر واجب جایگزین واجب بشه باید امر داشته باشه. مثلا اگر صلات ظهر واجب باشه بخواد نماز جمعه واجب بشه باید امر داشته باشه تا این بتونه جایگزین و بدل اون بشه. بدل باید امر داشته باشه تا امر واقعی ساقط میشه. پس امر واقعی در وقتی ساقط میشه که بدلش چی داشته باشه؟ امر داشته باشه. لذا میفرماد وگرد دو حاضر وجه، رد میکنه این جواب دوم رو. حاضر وجه یعنی جواب دوم رو. یادتون باشه عزیزان در اینو کنار کتابتون بنویسید، در این جواب دوم دو تا ادعا بود، مرحوم شیخ هر دو رو رد میکنه. یه ادعا تمام مأمورم به نیست، مکلفم به نیست. دو، غیر واجب جایگزین واجب میتونه بشه. هر دو رو رد میکنه. مرحوم شیخ میفرماد این ان ظاهر رد ادعای اوله. ادعای اول چی بود؟ تمام مأمورم به نیست. ان ظاهر من الادله، اونی که ظاهر میشه از روایات قصر و تمام جهر و اخفاد، کون المعتی به، اون صلات تمام مأمورم به هست. فی حقه، یعنی در حق جاهل به قصر. نه اخفاد هم همینطوره، مثل قول امام علیه السلام فی الجهر و الاخفاد تمت صلاته و نحو ذلک. نحو ذلک مثل چی؟ لا بأس به، لا شیء علی، اینا همه دلالت میکنه که اینا مأمورم به هستش. و فی الموارد التی رد ادعای دومه. ادعای دوم چی بود؟ غیر واجب مانعی نداره جایگزین واجب بشه، اینو میخواد رد بکنه. و فی الموارد التی قام فیها غیر الواجب مقام الواجب، جایی که غیر واجب جایگزین و مقام، یعنی همون جایگزین، جایگزین و بدل واجب میشه، این مقام بدلیت جایگزینیت هر چی معنا کنید فرقی نمیکنه. نمنع و عدم وجوب البدل، ما قبول نداریم در جای چیزی میتونه جایگزین چیزی بشه که امر داشته باشه بدل بشه، امر بدلی داشته باشه. بله ظاهر فی تلک الموارد، بلی که اونی که ظاهر میشه از ادله در این موارد، کدوم موارد؟ که غیر واجب مقام واجب میشینه، سقوط الامر الواقعی، ظاهرش اینه که امر واقعی ساقط میشه، یعنی امر به قصر ساقط میشه. و سقوط الامر بالبدل، امر به بدل جایگزین اون میشه، امر به بدل ثابت میشه. پس بنابراین این که شما میگید غیر واجب جایگزین واجب میشه، نخیر، اون غیر واجب که بدل خودش واجب میشه و جایگزین میشه، امر داره و جایگزین میشه. فتعمل، شاید اشاره به این باشه که بدلیت و اسقاط مستلزم امر به بدل نیست. اینو مرحوم تونکابونی در جلد دو صفحه 411 فرموده. این که شما میگید که بدلیت و اسقاط مستلزم امر به بدلیت، نه اینطوری نیست همه جا. چرا؟ میفرماد صلات ناسی مسقطه، صلات ناسی مسقطه، با اینکه امر به ناسی امکان نداره تعلق بگیره قبیحه. یا مثلا اگر رکوب دابه امر داشته باشه، مأمورون به باشه رکوب دابه مباح. خب رکوب دابه مقصوبه این مسقط رکوب دابه مباح هستش، و حال این که مباح نیستش، و حال این که مأمورون به نیست، چون مباح نیست مأمورون به هم نیست دیگه، مأمورون به نیسته. پس بنابراین اینجوری نیست که هر کجا چیزی جایگزین بشه حتما باید چی امر داشته باشه، این چنین نیست. اینم تمام مطلب تا وصالس انشاءالله.